بسم الله الرحمن
الرحيم. صل على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
این رو به نظرم توضیح دادم دیگه، فقط عبارتش مونده بود. انگه تناف و مدلول آهما، مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشن. ولو عرزن، منظور از عرزن رو خودشون معنا بکنن. وفی بعض نواهی، باز وفی بعض نواهی تفسیر کامل عرزن نیست، جلوتر میاد. گفتم خدمتون میخوام بگن که تنافی وقتی محقق شد ولو به خاطر یه دلیل بیرونی باشه، هر جایی که ضابطه اینه ما به اجتماع آمری برسیم، یعنی برسیم به این که تکاذبیست که لا یستر من الحکیم. لذا مدلول این دوتا دلیل خودشون با هم ممکنه هیچ تنافی، اما از جهت این که لا یستران من الحکیم در حکم نقیزه اینه، یعنی حکیم یا این رو باید بگه یا اون رو. اینا لا یجتمعان و لا یرتفعان میشن اون موقع. وقتی اینطوری شد، لذا حالا معنا میکنه ولو عرضن و فی بعض نواهی، مهمش نیه ادامشه. لیحصل التکاذب بینهما، تا جایی که تکاذب به وجود بیاد، سواء کان التنافی فی مدلولهما المطابقی از التزمن یا از الالتزام، تنافی در هر ناحیه‌ای باشه اشکال نداره. ول جامع فی سالک، ملاک اینه ان یؤدیا، برسند به جایی که ما لا یمکن تشویع و جعل اینها با هم امکان نداره. گفتم لذا در حکم نقیزه، نقیزه منطقی نمیگم ها، نقیزه به همون معنایی که اینا دیگه لا یجتمعانن، مولا نمیتونه این دوتا رو بگه، ولو اینکه مفادشون نقیزه نیستن، نقیزه نسب اربع اینجا معنا نمیشه، اما اینکه این دوتا از مولا صادر نمیشن با هم. و یمتنع جعله فی نفس الامر، اینا محال است که مولا در نفس الامر اینا رو جلب کنه. نفس الامر آقا سجاد یعنی حیث تکوین، یعنی ممکنه ما از ادله اثباتی شروع کنیم، صرف عدم در واقع اجتماع اینها تو لسان دلیل مقدمت بر این که بگیم پس مولا این دوتا را جعل نمی کنه. جعل کردن مولا فعل مولا میشه ثبوته در مقابل اثبات، لم حکم در مقابل آقا مهدی مهدیان دلیلی که داره بر خود دلالت میکنه. این نفس الامر فلسفی نیست، دارم هی معنا میکنم، من همینطور که دارم معنا میکنم با هم بیاید جلو، دارم واژه ها رو معنا میکنم به همون چیزی که ایشون مرادش بوده. جانم گفتم حیث تکوین منظور چیه؟ الان گفتم یعنی جعل کردن مولا، جعل کردن مولا فعل مولا که این در واقع جعل کردن مولا که به یک معنا جعل کردن مولا فعل مولا، به یک معنا حیث ثبوت حکمه، یعنی مراتب عالیه یا حکمه در مقابل لسان دلیل که مراحل دانی و کشف حکمه. البته راه ما برای اونجا چیه؟ منحصر به همین اثبات و لسانه. اینا مکمل توضیحات دیروزه ها، یعنی من دارم ادامه میدم، برای همین عبارت رو اینجا نگه داشتم با اینکه توضیح اینا رو داده بودم فی الجمله. ولو کان هذا الامتناع لامر خارجا عن نفس مدلوله ما، این ولو میخواد او عرزن رو توضیح بده. ولو عرزن یعنی ولو کان هذا الامتناع، این دیگه معنای صریحشه، لامر خارجا عن نفس مدلوله ما کما فی تعارض دلیل وجوب صلات الجمعه مع دلیل وجوب صلات الظهر یوم الجمعه. صل صلات الظهر، صل صلات الجمعه، میگه اینا با هم متعارضن. حال آنکه فعلن دلیل این فی نفسه هما لا تکاذب بین هما، دوتا نماز تکاذبی نیست بین اینها، یعنی ضدین و نقیزین منطقی نیست که یا اوتو لسان دلیل مشکل ندارن. بله، از لا یمتن اجتماع و وجوب صلات این فی وقت واحد، چه اشکالی داره که دوتا نماز واجب شده باشه؟ خب لکن این مشکل ساز، لما علم من دلیل خارج که انهو شعنین چه این است که لا تجب الا صلاتون واحدتون فی الوقت الواحد، چون ما میدونیم یه نماز فقط واجبه، فانهما یتکاذبان هین اذن به ذمیمت هذا الدلیل الثالث الخارج عنهما. ببین این حرفا رو که داریم میزنیم، یه عنایتی کنید دوستان، دوباره یه حرفایی که داری میزنیم آقای شادپور دوباره ما رو داره، چرا هی آقای مظفر ملاک حکمو میکشه وسط کار؟ به خاطر اینکه ما دعوامون سر این نیست که تکاذب در لسان فقط باشه. درسته که راه ما برای واقع لسانه، اما صرف تکاذب در لسان شد اگه مقیدش کردیم، محدودش کردیم به تکاذب فی لسانین، بعد شامل این مورد نمیشه. وقتی ما داریم میگیم اجتماع آمری، یعنی هر جایی که به ای نحو من انها الدلالت و الاشاره، به ای نحو من انها، ما برسیم به این که مولا نمیتوان اینا لا یستران من الحکیم. لذا آقای مظفر میگه بس فقط اثباتی، اثباتی یعنی لسان دلیل فقط نیست. خب نکته ایشون رو دقت کنید، چرا اینا رو تاکید میکنه؟ بخاطر آخوند. الان عبارت آخوند میخونیم، آخوند گفته که تکاذب فی مقام الاثبات و دلاله باشه. حالا بخونم برسم با اونجا، یه نکته دیگه مونده عرض میکنم خدمت. و علی هذا فیمکن تحدید الضابط للتعارض، با این توضیحی که ما دادیم علی هذا مظفر معلوم بشه ها دغدغه ایشون چی بوده. پس این که ما فقط تکاذب فی لسانه نداریم، ملاک بحث لایستران من الحکیمه، لایستران من الحکیم به ای نحو من انها اگر برسیم بهش مشکل سازه، چه حالا با دلالت اقتضا باشه، چه تنبیه باشه، چه اشاره باشه، چه ظواهر باشه، چه حکم عقل باشه، چه بحث دیگه. بالاخره دال به حکم عقل شما هم آقا مهدی، آخرش میخواد به کجا برسونه شما رو؟ مولا هم همین حکم عقل را گفته، لذا حکم عقل شرعیه، نقلی نیست. همین گفتیم نقلیه در مقابل عقلی، اما دوتاش. حالا اگر یه جایی حکم عقل به یه جایی برسه ها که نمیشود از مولا صادر، همین حرفای ما پیش میاد دوباره. بله با هر شکلی، اما اگه برسه به اینجا وارد بحث ما میشه. حالا همینجا یه نکته دیگه هم بازم براتون بگم، از اینجا میفهم آقای مظفر میخواد یه مسئله دیگه ای را هم نظر بده در موردش، اونم دائره بحث تعادل و تراجیح. آیا فقط شامل ادله لفظیه یا صرفا شامل مثلا اخبار و آحاد؟ دائرهش چقدره؟ ایشون میگه دائرهش به نطاق کل حججه، چون حجت یعنی یستر من الحکیم. دائره وقت تعادل تراجیح میگه جایی که دو دلیل لا یستران من الحکیم، لسانش چی باشه فرقی برای ما نمی کنه، ملاکش چی باشه فرقی برای ما. پس بحث ما صرفا اثبات و دلالت نیست. آقای مقدسی خب بریم حالا فیوم که جان
این لا یستران من الحکیم، خب که در فضای قانونگذاری در فضای تقنین داره،
اونا حرفای ماهه، فعلا مظفر نگفته، اونا میشه اضافات الموجن. الان من با این توضیحاتی که دارم میدم بهتون گفتم چینش آقای سبحانی بهتره، اما الان دارم یه نکاتی رو توضیح میدم که اگه اینا رو با اون مقایسه کنیم میبینید بعضی جاها رو آقای مظفر دقیق‌تر زوم کرده روش. الان توی توضیحی که براتون گفتم همین نکته اخیر، هیچکس در توضیح و علی هذا مظفر اینو نمیگه، چای مظفر دنبال اینه. حالا ببینید چرا میگم قرینه براتون الان میدم. پایین الان عبارت آخوند رو میاره، الان میبینیم و علی هذا
یعنی آخوند زد که آخوند به ثبوتی بحث کرد، گفت که من که فقط اثبات میگم.
اون نکته دوم ما انتهای بحث. احسن آقای جان، بذار برسم که همه استفاده کنن، با سیر بحث برم جلو تا همه استفاده کنن. فیوم که تهدید و ضابط للتعارض، میشود تهدید کنیم ضابط تعارض را. معایون این بذرا رو دارم میگم این تیکه تیکه، هی بهتون میگم مقایسه کنید با الموجب، بعد میبینید باید برسیم به تعادل تراجی شیخ. شیخ تو تعادل تراجی یه طوری کلامو بس داده تقریبا بقیه هیچ کس حرف جدید نزده دیگه. بعد شیخ تنقیح ملاکات حرف شیخ شده ها، اما حرف جدید به این من که یه چیزی گفتن که تو رسائل نیست، نه بعضیا هر کسی قسمتی از عبارات شیخ رو خیلی پرتاب کرده او شده نظریش، اما همه فروض تو عبارت شیخ اومده با این صبر و تقسیم زیبایی. حالا اینایی که دارم از این نکات، مثلا این نکته که موضوع بحث تعادل تراجی چیه، یه بخشیه که بخش معظمی از بحث تعادل تراجی شروع تعادل تراجی شیخ همینه، موضوع بحث تعادل تراجی دائرش چقدره. اگه اون نکته تقنینی که اونجا گفتیم رو به این اضافه کنید، ممکنه بعد تو دائره بحث با شیخ اختلاف پیدا کنید. اما اصل ماجرا این که ما بپردازیم به این که دائره بحث تعادل تراجی چمه، یعنی که انه الان مظفر داره با آخون میگه آیا آخون شما که دائره رو منحصر کردی به دلالت و اثبات، با شیخ همراه نیستی و من موافقه با شیخم، من دائره رو وسیع‌تر دارم میکنم.
یعنی مثلا تعارض بین اجماع و عقل
هر چیزی میتونه اینجا با... لذا گفتیم که من شأن این بحث اینه که این بحث دنباله بحثه همه یه حجج هم شامل میشه.
اون قبلا هم گفتیم که اما بیشتر تعارضات بین دلیلین هم پس ادامه خودشه به خبر واحد بیاریم،
بین خبره اینه
خبره.
یعنی اگه بخوایم با سیاق ما اون موقع با سیاق مظفر بود، یعنی اگه قرار بود دائره بحث اختصاص به خبر واحد فقط داشته باشه آقای مرجانی، اون موقع بحث حجج بود نه خاتمه، اما ادامه بحث تا خبر واحد میشد فقط. اگه بحث ظواهر بود ادامه بحث ظواهر میشد فقط. اما الان آقای مظفر داره یه ملا، یعنی با آقای آخوند یا آقای آخوند شما اول منحصرش میکنی به دلالت و اثبات، بعد اول میذاریش تو خاتمه. چرا؟ اول باید بیا تو حجج، ثانیا باید بره ادامه بحث ظواهر قرار بگیره. اگه بحث دلالت فقط، خب اگه بحث دلالت پس چرا شما فقط از مرجعات سندی بحث میکنید؟ اوثقیت و اورعیت راوی اینا مال سندن، چیکار دلالت دارن؟ دائره رو باید مشخص کنیم دقیق با همه لوازم بحث. خب حالا بریم جلوتر ببینیم. لذا از ضابط و فتعارض با همه این توضیحات میخوام اینو معنا کنیم، از ضابط و فتعارض امتناع و اجتماع مدلوله ما محال از این دو با هم جمع بشوند. فل و آئل مناسبه لهما، در هر جایی که هستند، بالاخره هر جایی که هستند، یسران من الحکیم، اینا قراره همه شرعی بشن از جانب مولا بیان، از مولا این دو صادر بشه.
اصلا که حکمت رو میاره اینجور اثباتی داره صحبت میکنه، چون اگه واقعا واسه
سعودی بس کنید
که دیگه چرا حکیم
میگید؟
اجتماع زندگی
اشکال نداره، اما دو طرف رو میخواییم، هم این رو میخواییم هم با هر دو کناره هم قرار بگیره، هم از عالم اثبات ما باید حرف بزنیم، هم از عالم ثبوت رو که باید بحث بکنیم. لذا ایشون میفهمد اما من ناهیت تکوینیه او من ناهیت تشریعیه. من اشکال دارم به این مطلب ها، کلمه هم ممکنه غلط باشه، چرا گفتی تکوین؟ یه چی دیگه میگفتی؟ اما من الان فعلا به صدد اشکال ملا لغتی نیستم، میخوام اول بفهمیم تو ذهن آقای مظفر چی میگذشته که داره اینطور حرف میزنه. حالا ممکنه لفظ اشتباه آورده باشه، میشه یه چیز دیگه بهتر گفت، میشه یه جور دیگه ادبیات پردازی کرد، میشه سیر بحث و جور دیگه ای چی، اونا رو میشه بعداً در موردش گفتگو کنیم. اما اصل ماجرا اول جا بیفته ایشون دنبال چی بوده؟ او یقال به عبارت جامعه، یا اینطوری بگید از ضابط و فتعارض جانه؟ گفتم ایشون میگه که من دعوام فقط مقام دلالت و اثبات ادله، یعنی لسان دلیل نیست، ولو با دلیل ثالث، ولو با دلیل رابع، اصلا لسان نداشته باشه، دلیل لبی باشه، هر جایی که برسیم به این مشکل، به این مشکل که جعل مولا به عنوان فعل مولا لا یتعلق به ما معن، این حیث تکمینه فعل تک. حالا چه ما گاهی اوقات به این میرسیم بدون لسان دلیل، یعنی اصلا کتاب لفظی از مولا صادر نشده، گاهی اوقات نه تشریع لسان داره، آیت روایت خبر واحده، مثلا از ضابط و فتعارض تکاذب و دلیله. لذا حالا تشمیل میکنه، تایید میکنه این توضیح ما رو، تکاذب و دلیله نیست که علا وجه یمتنه اجتماع و صدق احدی با مع صدق الاخر، صدق ای با صدق او جمع نمیشه، و چون مولا حکیمه و صادقه دوتا ازش صادق نمیشه. و من هنا یعلم، دوستان ببینید عبارت هایشون، ببینید هی و علا هازا، من هنا یعلم، من هنا یظهر، هی داره همه رو برمیگره با همون تیکه بالا ها. تیکه بالا چی بود؟ دائره را توسعه داد به جایی که دعوا فقط بر روی لسان با مقدمات خارجی ما اینو متوجه میشه، همه رو داره سر او سوار میکنه. حالا و من هنا یعلم ان تعارضه لیس وصفا للمدلولین، به به اینو من براتون توضیح دادم تو علم کرد، گفتم که تعارض وصف مدلول نیست، وصف دلیله. چرا؟ توضیح مفصل براتون گفتم، تکرار دیگه نمی کنم. لیس وصفاً للمدلوله، این عبارت در حوزه علمیه آن موقع نجف که آقای مظفر داشته توش تنفس میکرده از شاهکارهاست، چون تو او دوره کسی به ایتیکه پی نبرده بود. اگر یه روزی خارج بخونید بعد بید بررسی کنید عبارت ها رو، دوره ای طبقاتی زمانی بررسی کنید، تو او دوره عبارت اینجوری وجود نداره. اصلا فرق مدلول دلیل فهم نمیشده به این شکل. لیس وصفا للمدلولین کما قیل، اینطوری نیست، بل المدلولان یوسفان به انهما متنافیان. دو مدلول متنافیان لا متعارضان، بهشون نمیگن متعارض. انما التعارض وصف للدلیلین به ما هما دلیلان، حیثیتی از روایت فی الجمله میگن که اجمال باشه هم گفته باشه تا اونجا برید تفصیلش ببینید، حیثیتی از روایت یا از آیه یا از حکم، از حجتی که در دست ماست، حیثیتیش که به مولا مستقیم برمیگرده دلیلیت است نه مدلولیت. او حیثیتی از حجت، حجتی که در دست ماست، اون حیثیتیش که جهت اتصالش به مولاه حیثیت دلیلیتشه، نه حیثیت مدلول و محتواش. دلیلشه که یصدر من الحکیم. بعد به مطابق حکم ظهور و عقلایی ما ازش یه چیزی رو مثلا میفهمیم. این که ببره وصف دلیل کنه یعنی وصف جهتی کنه که به اجتماع آمری برسه، ما رو برسونه به صدور از حکیم. پای ثابت ماجرا فعل فاعل بالقصد، فعل حکیمه. جانمای شاکری آفرین. بعد اینا میشن ثمراتش. پس دلیل باید به جوری باشد که مدلول از او به دست بیاید. اما باز موضوع بحثی میشه، باز دلیل میشه، همه برمیگردن به دلیل، دلیل برمیگرده به متکلم حکیم. جانم هیچ تعبیر رو داره میگه، ایتیکش تعبیر لفظیه، محتوى ادامهش مهمه.
اینکه دلیلیت دلیل
میگه به اون میگن متنافیه، نمیگن متعارضه. تو اصطلاح علما میخواد حیث اصطلاح هم بگه، بگه قدما هم اینو میگفتنه، کنده با ما بودنه که داشتن میگفتن متعارضه.
از آن اینکه دلیلیت دلیل رو میگیم به مولا برمیگرده، حجیت اصولی میکنن که میگیم دلیلیت دلیل به مولا برمیگرده.
نه اعم بگید، باید ببینیم با حجت لغوی چجور به مولا برمیگرده. سؤال لأن اجتماع امتناع صدق دلیلی مع امتناع اینکه دو تا با هم همراه باشن و تکاذب هما انما ينشأ من طرف المدلولين. بله آقای آخون من متوجه میشم تا تو لسان این دو تا حکم من متوجه نشم، بعد نفهمم که این حکم با هم جمع نمیشن، نمیرسم به حیث اجتماع عاملی که لایستران من الحکیم. لذا غالبا فهم ما از عالم اثبات شروع میشه، ما که بالا رو خبر که نداری، اما دعوا سر پایین سر لسان نیست. لسان احد و دوال، احد و دوال است بر این که این دوتا با هم تعارض دارن. حالا ممکنه لسان نباشه و اصلا لسان نداشته باشه، یا مطابقیش نباشه به خاطر دوال التزامیش با هم نسازن. یادتون بیاد مسئله ازا تعدد شرط و تحد الجزا، اونجا منطوق احده ما با مفهوم آخر تعارض پیدا می کردن. یکی دلالتش مثلا مطابقی، فرض کنی اسره دلالات منطقی دلالت مطابقی، مثلا اگه فرض کنیم دا همه استعمالا حقیقی بود و اینا قیناش مطابقی، اما مفهوم مثلا در حوزه دلالات مطابقی و دلالات لفظی مستقیم قرار نمیگیره برای ما، با حکم العقل فهمیده میشه. یکی با او یکی نمیسازه، اونجا هیچ کس اشکال نمیکرد آقا محسن که الان دو تا مدلول یکی از عقل اومده یکی از لفظ اومده، کسی اشکال نمیکرد. پس برای ما مهم نیست مجد از چه ناحیه ای داره میاد. مجلول، دو مجلولی که به دست اومدن، دو تا حکمی که به دست اومدن، اینا با هم تنافی پیدا کنن، نسازن با هم، میرسیم به اجتماع آمری.
آخه
آخوند
از اون طرف هم میگه که
بحث
برگرد به اجتماع آمری،
حالا
از این طرف هم
داریم میگیم
که
اجتماع هم نگفت، قاطی نشه، اینو نگفت فعلا، اونجا گفت و تقاضو به هما انما یونشه. آخو آقای مزفر میگه بله، لعجل هازا پس تنقیص آخونده ها، ایشون چون ادب داره میکنه آخوند و اصولیینه، نمیگه سری و فیه، مؤدبانه داره اشکال میکنه، داره میگه حد وسط بس دلیل، نه مدلول. هم شیخ اشتباه رفت که گفت مدلول، هم آخوند اشتباه رفت که رفت مدلول. حد وسط رو دلیله، حیث مولاه، حیث متکلمه. حالا ما چجوری به این حیث میرسیم؟ در مقام اثبات از ادله میرسیم. حالا لعجل این که ما از ادله میرفتیم، قال صاحب الکفایه که از تعارض و تناف دلیل این اول ادله به حسب دلالت و مقام اثبات، میگه وقتی این بود که ایتور بخواهم فحسر از تعارض فی مقام اثبات و مرحلت دلاله، فحسره نتیجه داره حد وسط اشکالش رو واضح میکنه، اما نمیگه یه اشکال منه، مؤدبانه میگذره.
خب
حالا این سوال اینجا یه سوال آخرش بمونه. حالا آخوندی که هی ما قبلا اشکال بهش میکردیم که تو هی میبری ماجرا رو تو مراتب و تو عالم مسائل مفاسد، هی ثبوتیش میکنی، پارسال یادتونه آقای محمدی، هی آخوند میبرد تو مراتب و حکم میکشید به بالا، باید حکم مثلا تو اجزا گفت باید برسه به مساله، باید ببینیم مساله با هم میتونن کس رو انکسار کنن یا نه. مثلا توی بحث اجتماع نهی گفت که آقا باید بره تا ملاک بالا سر فرق تزاحم و تعارض، آقای مزفر گفت باید حیث اثباتی ماجرا رو آخوند، اینجا چرا اثباتی شده؟
حجیت لغوی قاعده،
این هم سوالو داشته باشید چه فایده، ببینید چی میشه، چرا اینجا اثباتی شده؟ ما تا حالا با سیستم آخوند تیکه تیکه آشنا شدیم، یعنی از زاویه دید آقای مزفر تیکه تیکه باش آشنا شدیم. حالا رو کفایه که رفتیم باید همه این خورده ریزه اطلاعاتمون رو جمع کنیم با هم، سیر بحث کفایه رو ببینیم اول تا آخر چجوریه. اصلا این قرائت درسته که هی تیکه تیکه آخوند رو یه جا رو ثبوتی می‌کنی یه جا رو اثباتی می‌کنی، یا میشه اصلا کفایه یه جور دیگه اصلا آخوند از اول، یعنی به کفایت جدیده اینطوری مثلا. حالا ببین زنده بمونیم، حالا ببینیم انگکون کل من الدلیل این واجد در شرایط الحجیه، هر کدوم از دو دلیل واجد شرایط حجیت باشه، به معنا ان کلا منهما لو کلیه و نفسه و لم یحصل ما یعارضه لکان حجتا، هر دو واجد شرایط حجیت باشن. واجد باشن یعنی چی؟ چند اینجا یه اشکالی شده، گفتن اگه دوتا حجتن که دوتا حجتن دیگه، شما اول دارید میگید تا آخر باب تعارض ما میخواییم برسیم به اینکه یکی حجت بود یکی حجت نبود، پس چرا میگید که واجدش؟ ایشون میگه نه، واجد لوی، لو خلیان و نفسه، همه شرایط دیگر حجیت را داراست، اما که انه یه شرط دیگه مونده جز اخیر علت تامه برای حجیت، همین نبوده معارضه، در واقع تعارض ایجاد نشده، اما جز این شرط بقیه شرایط حجیت باید وجود داشته باشه.
پس مرجح بگیم درسته، ممیز نگیم
اگه به این معنا داریم، اما آخرش میشه چی؟
ممیز
آخرش لو خلیه و نفسه و لم یحصل ما یرید، مثلا اینو گفتم که به اونجا منتقل بشید، لکان حجتن یجب العملو به موجبه، دو تا دلیل واجد شرایط حجیت باشن به این معنا که اگر تنها بودن همه شرایط حجیت رو داشتن، لذا یجب العمل به موجب. و ان کان احدهما لا علی تعیین، بله یکی از این دو نهایتاً به مجرد تعارض یسقط عن الحجیه بالفعل. بس سر فی ذلک واضح، چرا ما این قید و اینا رو داریم اینطوری توضیح میدیم؟ فانه لو کان احدهما غیر واجد لشرایط الحجیه فی نفسه، تو عبارت یه سری اشکالات وجود داره، من فعلا اشکالات عبارتی دارم چشم پوشی میکنم، چون اصل ماجرا رو میخوام مقدار بیشتر منقح بشه، کلمات بعضی از قیود حتی بعضی از افکار ایشون هم ممکنه خدشه دار کنه، اما حالا فعلا غیر واجد لشرایط مثلا این قید بالفعل میتونید زیرش علامت خطی بکشید، علامت سوالی بذارید، خودتون اشکالشو پیدا کنید. ف فانه لو کان احدهما غیر واجد لشرائط الوجیه فی نفسه، اگه خودش به تنهایی هم واجد شرائط نبود، لا یصل ان یکون مکذبا لما هو حجه، دیگه نمیتونست تکذیب کند اون دلیل دوم را. و این کان منافیا لفی مدلوله، ولی که در مفاد با هم نسازن، اما خب یکی لا حجت بود دیگه، فلا یکون معارضن لما قلنا من ان التعارض وصف للدالین به ما هما دالان، بله فی مقام الاثبات باید شرایط حجت جمع بشه. تو وقتی دوتا حجت شدن، یعنی در مقام اثبات، یوسف حاضر دلیل به انه حجتون و یوسف حاضر دلیل به انه حجتون، بعد با هم تعارض پیدا میکنن. اینطور درسته. و اما ازلا اثبات فی ما هو غیر حجتن، اون چیزی که حجت نیست لا حجت است، لا یوسف به انه حجتون، پس در عالم اثبات این یجب الاخذ به نیست. وقتی نشد فلا یکذب، تکذیب نمی کند چه چیزی را؟ اون دلیل دوم را که فیه الاثبات حجیت داشت. اذن لا تعارض بین الحجت و لا حجه، کما لا تعارض بین لا حجت، ولو که مفاد با هم نسازه، اما یکیش حجت نیست، دروغ. و من هنا یتذر ان لو کان هنا که خبرون مثلا غیر واجب شرایط الحجیه، اگه یه خبری بود که واجد شرایط حجیت نبود، و اشتبه اون خبر غیر حجت به ما هو واجد للحجیه، دو تا روایت دست ما رسید، ما هم میدونیم یکی از این دوتا حجته، اما سندها افتاده، لذا الان تشخیص اینکه کدوم حجت بود برای ما امکان نداره. میدونم یکیشون حجته، در این موارد چه کار باید بکنیم؟ آقای مظفر میگه اینجا علم اجمالی داریم، به وجود حجت شک داریم، به مصداقش قواعد علم اجمالی باید بیاد حکم کنه. وقتی به باب تعادل تراجی، باب تعادل تراجی مال جایی که دو تا حجت باشن لو کلیه و نفسه، بعد با هم نسازن، داریم تو اجتماع آمری. فان الخبرین لا یدخلان فی باب تعارض، فلا تجری علا این خبرین احکام التعارض و قواعد التعارض. و این کان من جهت العلم کذب احدهما حالهما حال متعارضین، بله مثل متعارضین نهایتا، یعنی یکیشون غلط، نه مثل هذین الخبرین تجری قواعد العلم.
چرا
تو اصول ایشون میخواست احتیاط بگه، خب دیگه عمرشون کفاف داده، مثلا احتیاط ننوشتن، ایشون مینوشتن بعد قواعد علم اجمالی میگفتن. الله یکون الدلیلان متزاهمه، خب آقا شرط دیگه تعارض، تعارض با تزاهم اشتباه نشه، متزاهمه با هم جمع نمیشن، اما نه به حیث مولا و جمع، به حیث مکلف، عدم قدرت مکلف بر اجتماع. الله یکون متعارض متزاهمه، فإن للتعارض قواعد غیر قواعد التزاهم، قواعد تزاهم با تعارض فرق داره، علامه‌ای هست میگیم هم الان دوتاشون هم میگیم. و امکان المتعارضان یشترکان و المتزاهمین فی جهت واحد، بله در یه شه یه جه یه خصوصیت مشترکه دارن. چیه اون خصوصیت؟ یه امتناع اجتماع الحکمی فی تحقق، اینا در عالم خارج و تحقق ایدو حکم با هم دیگه جمع نمیشن، امتصال تحقق یعنی امتصال دیگه، یعنی تو عالم خارج به وجود آوردنشون. لکن الفرق فی جهت الامتناع، چرا با هم تو عالم خارج جمع نمیشن، مکلف نمیتونه جمع کنه؟ فانه فی التعارض من جهت تشریع، تقصیر مکلف نیست، تقصیر مولاه. فیتکاذب الدلیلان، لذا ببین این فائش تفرع بر اونها، چون من جهت تشریع فیتکاذب الدلیلان لا مدلولا، گفتم حیث دلیل برمیگرده به حیث متکلم حکیم، ارجاع دادم به المجاز. و فی التزاهم من جهت الانتصال، اما تو عالم تزاهم مال مکلف. این فاعی که اینطوری میاره آقای مظفر، اینا قرینه است برای که من جازم بشم که ایشون اصل ماجرا رو متوجه شده که فرق حیث دلیل و مدلول چیه، تسامحی نگذشته، به زهی داره تکرارش میکنه، خوبم تکرار میکنه. فلا یا تکاذب، اینا با هم تکاذب نمیکنن. فلا بد من افراد بحث مستقل فی بیان الفرق، یه بار فرق تزام تعارض براتون گفتیم با اجتماع، دوباره هم میخوایم تکرارش کنیم. سیاتی الا یکون احد الدلیلین حاکما علی الاخر، شرط بعدی دلیل یه دلیلی بر دلیل دیگه حاکم نباشه، شرط بعدی الا یکون احدهما واردا علی الاخر، حکومت و ورود تعارض را منتفی میکنند. خب ایشون میگه وصیتی ان الحکومت و الورود یرفعان التعارض، تعارض برمی دارن. و تکاذب بین الدلیلین. حالا حکومت ورود چیه؟ لابد من افراد بحث مستقل عنهما ایضا. ما بعد حکومت ورود هم توضیح بدیم، فانه امر اساسی فی تحقیق التعارض و فهم التعارض، خیلی جدیه باید بگیمش براتون. بذار سه تا بحث میارن. آقای الموجز خوندید؟ آقای سبحانی حکومت و ورود رو زیر مجموعه تعارض کرد یا حاکم بر تعارض تو شروط ورود به تعارض؟
توی تعارض یکی از راه های جنبندی در خبرم تعارض تو تعارض غیر متعارض.
ببینید چی نشه عبارت آقای مظفر رو، عبارت ها رو بیارید ببینید. الان آقای مظفر شرایط شروط تعارض لا یتحقق هذا المعنا من التعارض، هذا المعنایی که بالا توضیح داد، لا یتحقق هذا المعنا الا به شروط سبعه. یکیش نبود حکومت، یکیش نبود ورود. خوبه. خب بعد از اینها بیاید جلوتر سر خود باب حکومت و ورود. حکومت ورود تمام میشه، خوبای شاد بود. بعد که تمام میشه ایشون میره القاعده تو فل متعارضین صفحه 557 رو در بیاری. من اینا رو دارم میگم، فرضم اینه که شما الجز یه دو خوندید. الان خب القاعده تو فل متعارضین اشرنا فیما تقدم الا ان القاعده فی التعادل فلان، فی التعادل بین المتزاهمین، تزاهم قاعدش چیه؟ اما تعارض. بعد میره سراغ تعارض، قاعده در باب تعارض چیه؟ والحق از صفحه 558 سطر اول ببینید، والحق ان القاعده الاولیه، اینجا تصریح میکنه به حیث فرق بین قاعده اولی و ثانوی که چند روز پیش هی میگفتن. خوبه، این پس حواسش به اولی و ثانوی بود. اما اولی و ثانوی آی جعفری تو چه فضایی از تعارض طبق الموجز بگید، تو چه فضایی اولی و ثانوی میگفتیم؟ اول تعارض تقسیم شد به مستقر غیر مستقر، بعد مستقره میومد اولی و ثانوی میشد. خب حالا ببینیم ایشون اسم تعارض غیر مستقر نیورده الان. خوبه، حکومت و ورود رو تو شروط تحقق تعارض آورده. این سیستم چه موقع درست میشه؟ موقعی که اون هذا المعنا من التعارض که حقیقت و تعارض اول گفتیم منحصر به تعارض
مستقر باشه.
یه تأملی بکنید، تعریف تعارض مستقر و غیر مستقر از الجز بیاری با این که حقیقت تعارض ایشون مقایسه کنید. تا یه نکته دیگه مونده فردا براتون بگم انشاءالله. پس مفهوم شد؟ دارم ذهن آقای مظفر رو دستبندی میکنم ببینید چه جوری بوده تو فکر ایشون. خب الفرق بین تعارض و تزاهم، آقای مظفر تو فرق تعارض و تزاهم چه فرمود برام دوستان؟ من مقداری عذیت هم دیگه بخیش برای فردا میزن بسن در آن سلیم آمین. آب اگر برم